هفته شب در ایران است و این مجله شامگاهی رادیو فرداست. در شامگاه دوم تیر ماه 1399 خورشیدی یک بار دیگه این بخت رو داریم که خوش آمد بگیم به شمایی که این لحظتون رو گوش سپردید به رادیو فردا تا آخرین اخبار ایران و جهان رو، مهمترین هاشو بشنوید و تحلیل ها رو دنبال کنید. در ادامه این مجله شامگاهی که قطعاً در کنار ما خواهید بود و با هم همدیگر رو دنبال خواهیم کرد، شنونده آخرین گزارش ها خواهید بود درباره کرونا در ایران. همچنان هشدارها بالاست، همچنان صحبت از این هست که کادر درمانی در بعضی از استانها توانشون رو به تحلیل رفته و حتی برای این استانها کادر درمانی دارن اعزام میکنن، پرستار دارن اعزام میکنن و این شاید نکته خوبی باشه که باید پروتکل های بهداشتی رو جدی گرفت. در این باره بیشتر برای شما خواهیم گفت در همین شامگاه و البته نگاهی خواهیم کرد به بعضی از رویدادهایی که بسیار خبرساز بودن در ظرف ساعات گذشته و نگاه تحلیلگران رو هم جویا میشیم. اما اجازه بدید قبل از اینکه مجله شامگاهی رو با شما و در کنار شما ورق بزنیم، بریم و تازه ترین خبرها رو بشنویم، این بار با کیان معنوی.
درود بر شما. رئیس جمهوری اوکراین اعلام کرد اگر ایران به تعهدات خود در قبال سرنگون کردن پرواز 752 هواپیمای اوکراین از جمله تحویل جعبه سیاه هواپیما عمل نکند، علیه جمهوری اسلامی در دادگاه‌های بین‌المللی اقامه دعوا خواهد کرد. ولادیمیر زلنسکی روز دوشنبه گفت موضوع تنها به تحویل جعبه سیاه ختم نمی شود و ایران باید به خاطر سرنگون کردن هواپیما رسما عذرخواهی کند و غرامت بپردازد. وی گفت ایران از موضوع ما آگاه است و می داند در صورتی که به وعده هایش عمل نکند به دادگاه های بین المللی شکایت خواهیم کرد. در جریان سرنگون کردن هواپیمای اوکراینی با 176 سرنشین در صبح روز 18 دی 1398، مقام‌های ایران بعد از 3 روز پنهانکاری سرانجام پذیرفتند که موشک‌های سپاه پاسداران عامل آن بوده است. ایران ماهاست قول داده جعبه سیاه هواپیما را تحویل دهد، اما این کار را انجام نداده است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران در گزارش روزانه از میزان مبتلایان به بیماری کووید 19 در ایران اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 2573 نفر دیگر به این بیماری مبتلا شدند و بر مبنای آمارهای رسمی وزارت بهداشت تعداد کل مبتلایان به 207525 نفر رسیده است.
متاسفانه طی 24 ساعت گذشته 119 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم و مجموع جانباختگان تا به امروز 9742 نفر هستند. مجموع موارد شناسایی شده تا امروز 207525 نفر. اما استانهایی که در وضعیت قرمزند، مثل استانهایی که همون استانهایی که دیروز اعلام کردیم، همچنان در شرایط خاص هستند. در استانهای فارس و کرمان شاهد افزایش موارد ابتلا هستیم.
آمارهای وزارت بهداشت ایران با تردید جدی ناظران و کارشناسان مستقل روبروست. سازمان جهانی بهداشت با ابراز نگرانی نسبت به ادامه شیوع ویروس کرونا در نقاط مختلف دنیا از ثبت بیشترین تعداد مبتلا از زمان همه‌گیری این ویروس طی 24 ساعت گذشته خبر داد. به گفته این نهاد زیر نظر سازمان ملل، بیش از 183,000 مورد در شبانه روز گذشته به عنوان مبتلایان تازه به بیماری کووید 19 شناسایی شدند که 116,000 مورد از آنها به قاره آمریکا مربوط بود. بر مبنای این آمار، کشور برزیل با ثبت بیش از 54,000 مورد و پس از آن ایالات متحده آمریکا با ثبت بیش از 36,000 مورد بیشترین مورد ابتلا را گزارش کردند. تا بعد ده ظهر روز دوشنبه بیش از 9 میلیون مبتلا به بیماری کووید 19 در سراسر دنیا از ابتدای شیوع ویروس کرونا گزارش شده است. و در هشتمین روز اعتصاب کارگران نیشکر هفت تپه در روز دوشنبه تجمعاتی اعتراضی برگزار شد. به گزارش سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، یکی از تجمعها در مقابل دفتر مدیریت و دیگری در مقابل فرمانداری شوش انجام شده است. محمد،
سپاسگزارم از کیان معنوی که تازه ترین خبرها رو به آگاهیمون رسوند. اما در این مجله شامگاهی با شما همراه خواهیم بود. میزبان شما محمد زرقامی هستم. آخرین های کرونا در ایران رو پی خواهیم گرفت. در شرایطی که برخی از کارشناسان و برخی از چهره های رسمی در وزارت بهداشت جمهوری اسلامی ایران میگند که عبور از پیک کرونا به معنی مسئولیت از بیماری نیست. همچنین برای شما از آخرین تحولات پیرامون هواپیمای سرنگون شده اوکراین در ایران خواهیم گفت. کار به کجا رسید؟ یک جمعیت امداد دانشجویی امام علی، مؤسس و دو عضوش بازداشت شدند. دلایل این بازداشت را با یک جامعه شناس در تهران در میان خواهیم گذاشت. همچنین در ادامه این مجله شامگاهی از سپیده قلیان برای شما خواهیم گفت. سپیده قلیان که نامه عفو به رهبر جمهوری اسلامی ایران آیت الله علی خامنه ای را ننوشت. از تأثیر اقدام خانم قلیان هم در گفتگو با یک فعال کارگری جویا خواهیم شد. خیلی خوش اومدید به مجله شامگاهی رادیو فردا. در این مجله در ابتداش مانند همیشه بریم سراغ داستان کرونا، بحران کرونا، که همچنان همونطوری که پیشتر هم گفتیم شاید بعضی از صحبت‌ها به تکرار رسیده، اما تکرارش گاهی اوقات لازم باشه. هنوز سایش از سر جامعه ما، جامعه ایران و جامعه جهانی کوتاه نشده. خبرهایی که از ایران میرسه چندان خبرهای خوشحال کننده ای نیست. اینکه به هر حال ما شاهد اوج گرفتن بیماری هستیم، به ویژه در برخی از استانها، و حتی کادر درمانی، پرستاران به نوعی توانشون تحلیل رفته و الان صحبت از اعزام پرستار هست به برخی از استانها. در یکی از خبرها که حدود دقایقی قبل منتشر شد، عنوان شد که 21 پرستار از 3 استان به آبادان قراره اعزام بشن. اما اجازه بدید که بیشتر از آنچه که من در اینجا بهش خیلی فهرستوار اشاره کردم رو بریم سراغ پروانه وحیدمنش و از پروانه وحیدمنش که خبرها رو به دقت دنبال کرده بشنویم. پروانه،
سلام محمد و شنوندگان گرامی رادیو فردا. همونطور که تو هم اشاره کردی، بعضی استان‌ها اعلام شده که وضعیت قرمز دارن. امروز سیما سادات لاری، سخنگوی وزارت بهداشت، گفت استان‌های خوزستان، هرمزگان، کرمانشاه و آذربایجان شرقی وضعیت قرمز و بحرانی دارن و دو استان فارس و کرمان هم وضعیت هشدار دهنده دارن و اضافه شدن به این فهرست. علیرضا زالی امروز صحبت کرده در نشست ستاد مقابله با کرونا و گفته روند رشد بیماران کرونایی در تهران 2% افزایش داشته، یک شیب ملایم افزایش رو در تهران شاهدش هستیم. اون گفته که مراکز مراقبت سلامت رو در تهران افزایش خواهیم داد تا مردم به بیمارستان ها رجوع نکنن و بتونن بیشتر در این مراکز درمان بشن. اعلام کرده، هشدار داده که سطح رعایت فاصله گذاری اجتماعی در شهر تهران 11% تقلیل پیدا کرده، ابراز نگرانی کرده از جمع شدن‌های مردم، تجمعات، و گفته که تهران پتانسیل اینو نداره که مردم بخوان تجمع کنن، جمع بشن، و شرایط به شدت بحرانی خواهد شد اگر این اتفاق بیفته. در ماهشهر به دلیل گسترگی شیوع کرونا یک ماه وضعیت فوق‌العاده اعلام شده. اعلام شده که خوزستان به حدی شرایط بحرانی هست که هیچ مسئولی دیگه حق نداره آمار قربانیان و مبتلایان رو ارائه کنه. کیومرث حاجی‌زاده که از وضعیت بحران این منطقه انتقاد داشت، خودش مدیر کل بحران استان خوزستان هست، امروز مجبور به برکناری شد از سوی غلامرضا شریعتی استاندار خوزستان به خاطر اینکه نسبت به عملکرد این استان در زمینه کرونا به شدت انتقاد داشت. در ارومیه به دلیل شیوع دوباره کرونا ورود مردم به پارک ها ممنوع شد. در آذربایجان شرقی 650 نفر در کل استان بستری هستند و اعلام شده که بیمارستان‌های استان ظرفیت بیشتری ندارند. در کرمانشاه اسلام‌آباد غرب با اعلام نگرانی از وضعیت کرونا گفته خطر افزایش تعداد قربانیان به شدت بالا رفته. کردستان در سنندج، مریوان، بانه و دیواندره و بیجار به شدت وضعیت نگران کننده هست و مسئولان بهداشتی هشدار دادن که تیر ماه میتونه ماه عزای مردم کردستان باشه. در هرمزگان 130 واحد صنفی به دلیل عدم رعایت نکات بهداشتی توسط وزارت بهداشت پلمب شدن. قاسم جانبابایی معاون وزیر بهداشت که به استان سیستان و بلوچستان سفر کرده گفته مشکل اصلی بیماران در این استان کمبود دستگاه‌های کمک تنفسی هست. و در بوشهر محمد اعلام شده که تمامی تالارهای پذیرایی و عروسی، پارک‌ها و سواحل این استان باید تعطیل باشند و ایلام هم یک رشد بسیار بالای مبتلایان به کرونا رو شاهدش بوده.
یک اشاره خیلی خلاصه و کوتاه هم پروانه داشته باش به آنچه که در جهان گذشته با توجه اینکه وقتمون خیلی محدوده.
سازمان جهانی بهداشت اعلام کرده در هر ثانیه بیش از 2 نفر به کرونا مبتلا میشن و در مجموع 183,000 نفر روزانه به کووید 19 مبتلا شدن. پس از آمریکا الان برزیل در وضعیت بسیار بحرانی هست. 50,000 مورد مرگ رو داشته و در یک روز 1,000 مورد مرگ رو ثبت کرده و اینم بگم که ترکیه به زودی پذیرای مسافران خواهد بود و مرزهای خودش رو برای مسافران و توریست ها باز خواهد کرد.
سپاسگزارم پروانه وحیدمنش که نگاهی داشتی به آخرین های کرونا در ایران و جهان در این شامگاه گرم تابستونی. اما اجازه بدید که ادامه بدیم این مجله رو و نگاهی بکنیم به آخرین رویدادهایی که رخ داده درباره سرنگونی هواپیمای اوکراینی. همونطور که میدونیم تلاش‌های بسیاری از سوی دولت اوکراین صورت گرفته تا این ماجرا رو به نوعی به پایان ببرن و بتونن جعبه سیاه رو داشته باشن، اما این لحظه مقام‌های جمهوری اسلامی آنگونه که باید و شاید همکاری رو نکردن با دولت اوکراین و همین مسئله موجب پرسش‌های بسیاری شده پیرامون این اتفاق. بشنویم گزارش آخرین تحولات رو از گزارشگر رادیو فردا در کیف آنا رایسکایا.
رئیس جمهور اوکراین تأکید کرد در صورت عدم همکاری سازنده ایران کشورش آماده است به دادگاه بین المللی شکایت کند. ولادیمیر زلنسکی طی مصاحبه با رسانه کانادایی گلوبال اند میل گفت مسائل موجود محدود به عدم تحویل جعبه سیاه نیست، بلکه انتظار داریم ایران به تمام تعهدات خود عمل کند و ضمن پذیرش مسئولیت حقوقی و عذرخواهی رسمی غرامت شایسته بپردازد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین با اشاره به تماسی تلفنی که هفته گذشته با جاستین ترودو نخست وزیر کانادا داشت تاکید کرد کشورهای مرتبط با این سانحه مصممند برای اجرای عدالت ایران را تحت فشار بگذارند. او افزود ایران موضع ما را می داند و چنانچه همکاری نکند چاره جز مراجعه به دادگاه بین المللی نخواهیم داشت. ایران 8 ژانویه 18 دی ماه با 2 مشک پدافند هوایی سپاه پاسداران هواپیمای مسافربری اوکراینی را سرنگون کرد و باعث جان باختن 176 سرنشین آن شد. شهروندان اوکراین، کانادا، بریتانیا، سوئد و افغانستان در میان قربانیان این سانحه هستند و 5 کشور با تشکیل کارگروه مشترک بارها بر ضرورت همکاری ایران در رسیدگی به این پرونده تاکید کردند. این پرونده شامل 3 محور است: فنی، جنایی و همچنین حقوقی که در بردارنده مباحث پیرامون مسئولیت پذیری ایران، پرداخت غرامت و تضمین عدم وقوع سوانح مشابه در آینده است. ما مسئولین اوکراینی به دفعات گفتند که رسیدگی به این پرونده سریع نخواهد بود. اما کمتر کسی فکر میکرد با گذشت بیش از 5 ماه اطلاعات جعبه سیاه که معمولاً گام اول در تحقیقات فنی هر سانحه هوایی است مورد بررسی قرار نگیرد. از روزهای اول این سانحه مسئولین ایرانی اظهارات متناقض در این رابطه بیان کردند و اخیراً گفتند ویروس کرونا یگانه عامل تعلل نخواسته در تحویل جعبه سیاه هواپیمای اوکراینی بوده و آنها آمدند در اسرع وقت آن را به اوکراین یا فرانسه ارسال کنند. اما یوگنی ینین مسئول پرونده پرواز 752 در وزارت خارجه اوکراین که جمعه گذشته به عنوان سرپرست هیئت مذاکره کنندگان اوکراینی پیرامون این پرونده با ایران منصوب شد به رادیو فردا گفت تا امروز وعده های ایران جامعه عمل نپوشیده.
ایران به ما تاریخ تحویل جعبه سیاه را اعلام نکرده، اما تا پایان هفته جاری که نشست شورای حکام ایکائو در جریان است نماینده ایران باید توضیح دهد چرا به تعهدات خود عمل نکردند، شرایط بازخوانی جعبه سیاه را فراهم نیاوردند و تحقیقات فنی این سانحه را به پایان نرساندند. البته یادآوری میکنم بررسی جعبه سیاه تنها یکی از اقداماتی است که باید انجام شود. ما بسیار ناخشنودیم که با تعلل در تحویل جعبه سیاه این موضوع در کانون توجه رسانه‌ها قرار گرفته و سایر مسائل را تحت تأثیر گذاشته. از ایران تقاضا می‌کنیم هرچه سریع‌تر جعبه سیاه را تحویل دهند و مذاکراتمان با این کشور شامل تمام ابعاد پرونده سرنگونی هواپیمای اوکراینی خواهد بود.
ایران به تازگی اعلام کرد آماده گفتگو با اوکراین در هر زمان و مکان مورد نظر طرف اوکراینی است. اما دیپلمات‌های اوکراینی گله‌مندند تهران آغاز مذاکره و حتی تحویل جعبه سیاه را مشروط به امضای یادداشت تفاهم پیشنهادیش می‌کند. سندی که رادیو فردا 2 ماه پیش محتوای آن را علنی کرد و بر اساس آن اوکراین و خانواده‌های قربانیان باید از پیگیری این پرونده در دادگاه صرف نظر کنند. کیف این شرط را غیر قابل قبول می داند و می گوید با ادامه دادگاه رسیدگی به پرونده سرنگونی هواپیمای مالیزی با سامانه موشکی روسی بر فراز اوکراین و سرپیچی روسیه از همکاری با کارشناسان بین المللی در این رابطه تجربه لازم را کسب کرده و در صورت نیاز برای پیگرد قانونی ایران از آن بهره‌مند خواهد شد. ایران در حال به دنبال توافق جداگانه با اوکراین است که به گزارش CBS کانادا نگرانی ها نسبت به سوء استفاده تهران از پرونده پرواز 752 برای احیای روابط دیپلماتیکش با کانادا رو به افزایش نهاده. اوکراین و کانادا تأکید میکنند بررسی جعبه سیاه از تعهدات بین المللی ایران است و کشورهای مرتبط با این سانحه در تعامل با تهران از خطوط قرمز خود برای اجرای عدالت عبور نخواهند کرد. آن رئیسکه رادیو فردا.
شنونده مجله شامگاهی هستید. یک بار من شماره تماس با رادیو فردا رو هم در اختیار شما بذارم، 2420221122113 رو فراموش نکنید. فشرده بودن برنامه شاید خیلی وقتها اجازه ندی که ما پیام های تلفنی رو داشته باشیم، اما شما پیام هاتون رو حتما به ما بسپارید. در بخش های بعدی میتونید شنونده صدای خودتون باشید و دیگر شنوندگان هم با نظر شما آشنا بشن. اما بریم سراغ یک موضوع دیگه ای که خیلی خبرساز شد و اون هم بازداشت مؤسس و 2 تن از اعضای جمعیت امداد دانشجویی امام علی بود که یک بنیاد نیکوکاریه که حمایت از کودکان کار و افرادی رو به عهده داره که نیازمند هستند. این جمعیت خبر داده که شارمین میمندی نژاد مؤسس جمعیت امام علی در خانه‌اش بازداشت شده و همچنین مرتضی کیمنش مسئول و کتایون افروزه هم جزء کسانی هستند که مسئولیت‌هایی رو اونجا داشتند و اونها هم بازداشت شدند. بشنویم گزارش هانا کاویانی رو در این باره.
در سالهای اخیر خصوصا در زمان بروز بلایای طبیعی نام یک گروه خیریه در ایران بیشتر از سایرین شنیده شده. جمعیت امداد دانشجوی مردمی امام علی، نهادی مستقل و مردم نهاد که حدود 20 سال پیش اولین دفتر رسمی خود را در دانشگاه صنعتی شریف گشود و حال در شهرهای مختلف ایران ریشه دوانده است. داوطلبان متعددی در راستای اهداف این نهاد خیریه فعالیت می کنند که بسیاری از آنها از شامگاه یکشنبه که خبر بازداشت بنیانگذار و برخی دیگر از اعضای جمعیت امام علی منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی به آن واکنش نشان دادند. داوطلبانی که یکی از مهمترین تمرکز فعالیت‌هایشان هزاران کودکی است که نیاز به کمک دارند، چه آنها که به دلیل فقر مجبور به کار شدند یا آنها که بی سرپرست و بد سرپرست هستند یا گروه دیگری که به دلیل ارتکاب جرم محبوسند. آموزش جامعه برای مقابله با آنچه که بر کودکان می‌رود هم از جمله فعالیت‌های این جمعیت است. مثلا با برگزاری سمینار درباره اعتیاد کودکان، ابعاد کودک‌آزاری یا بحث همیشه داغ در جامعه ایران منع ازدواج کودکان. البته که این معضلات اجتماعی جدای از تحولات در عرصه سیاسی نیست. جمعیت امام علی نیز در این راستا منفعل نبوده است، چه آنجا که در زمینه لایحه حمایت از کودکان و یا لغو اعدام برای مجرمان زیر 18 سال موضع‌گیری می‌کند و چه زمانی که اعتراضات گسترده آبان در سال گذشته این جمعیت را به واکنشی واداشت که در بیانیه نوشت یاغی خواندن، اغتشاشگر نامیدن و دست نشاند خطاب قرار دادن معترضان بینان زخم ریشه‌دار موجود در جامعه را ترمیم نمی‌کند، و در بخش دیگری با انتقاد از سرکوب معترضان نوشته بود هزینه هنگفت عملیات برخورد با معترضان می‌شد صرف بهبود وضعیت زندگی طبقه فقیر شود. اما بازداشت 3 تن از اعضای اصلی جمعیت امام علی در روز یکشنبه اولین اتفاقی نیست که این گروه با آن روبرو می شود. داوطلبان این جمعیت می نویسند در 1-2 سال اخیر تحولاتی موجب شده بود که به مرور انتظار بازداشت هم وجود داشته باشد. در کنار فشارهای بیرونی از سوی برخی طیف‌ها از جمله روزنامه کیهان که به شدت به این گروه و بنیانگذارش تاخته و یا تهدیدهای تلفنی اعضا، یکی از اتفاقات سالهای اخیر هک شدن گروهی حساب‌های کارگری اعضای این جمعیت بود. رخدادی که ابعاد آن هیچگاه مشخص نشد. در واکنش به خبر بازداشت شارمین میمندی نژاد، مرتضی کیمنش و کتایون افرازه، برخی از فعالان اجتماعی دلیل آن را موفقیت این نهاد غیرانتفاعی در مقایسه با خیریه‌های حکومتی در زمینه فراگیر بودن فعالیتشان و همچنین شفافیت عنوان کردند که حتی به ثبت بین‌المللی جمعیت امام علی نیز منجر شده است.
اعلام این خبر، یعنی خبر بازداشت مؤسس و 2 تن از اعضای یک جمعیت خیریه یا یک سازمان مردم نهاد، پرسش‌های بسیاری رو به میون میاره. چگونه برخورد شده، رفتار شده و چقدر اجازه داده شده که سازمان‌های مردم نهاد بتونن در جامعه ایران فعالیت کنن؟ این مسئله رو من در میون گذاشتم با سعید مدنی، جامعه شناس، و از او پرسیدم که وضعیت کلی درباره سازمان‌های مردم نهاد، نقشی که دارند و شرایطی که پیش رو دارند چیه و پیامدهای چنین برخوردی برای دولت جمهوری اسلامی میتونه چه باشه. سعید مدنی در تهران.
جمعیت امام علی مجموعه از نیروهای بسیار فداکار در جامعه مدنی هستند که در طول بحران‌های متعددی که جامعه ایران باش مواجه بوده همیشه یار و همراه و کمک مردم ایران بودند. من به شخص در جریان سیل لرستان و خوزستان کمتر جایی رو سر می زدم که بچه ها و همکاران جمعیت امام علی و اعضای اون بدون کمترین ادعایی بی سر و صدا کمک می کردن به مردم. بچه های جوانی که خیلی هم پر انگیزه بودن، خوشبختانه در طول این سالهای اخیر هم تونست اعتماد قابل توجهی رو جلب کنه.
فکر نمی کنید که یکی از دلایلی که الان می تونه موجب شده باشه که باهاشون برخورد امنیتی صورت بگیره همین مسئله بوده که میشه گفت بخشی از جامعه به اینها اعتماد کرده و به هر حال سرمایه ای رو در اختیارشون گذاشته یا بهشون کمک کرده؟
ولی به طور مشخص نمیدونم که اصل ماهیت پرونده‌ای که ایجاد شده و این بازداشت‌ها چی هست و به چه معناست، ولی اصولا اینه که جامعه مدنی در ایران و سازمان‌های جامعه مدنی همیشه در حالت خوف و رجا بودند و هستند. دولت و کل ساختارهای درون حاکمیت اصولا نگاهشون به سازمان جامعه مدنی نگاه امنیتی بوده، یعنی همیشه اونها رو رقیب میدونستن، با وجود اینکه همه سازمان ها و مؤسسات یا لااقل اکثریت اونها که میتونستن فعالیت گسترده مثل جمعیت امام علی داشته باشند کاملا مسیر قانونی رو طی کردن، مجوز قانونی رو داشتن و در حوزه ای که به اونها مجوز داده شده بود فعالیت میکردن. حوزه فعالیت جمعیت امام علی و بسیاری سازمان های مردم نهاد در حوزه مسئله اجتماعی بود که اساساً نه تنها وجه امنیتی نداشت، بلکه به نوعی حتی در کاهش فضای تنش آلود بین جامعه و دولت، در این ناکارآمدی دولت و سازمانهای دولتی به نوعی مداخله میکرد.
چون مسئله اعتماد رو مطرح کردید، دولت در این میون، شما گفتید که گاهی اوقات دولتی ها نگاهشون این گونه است که اینها رقیب اونها هستن، این گونه به ذهن جامعه متبادر میشه که خب مسئولیت هایی رو که دولت باید انجام بده دولت درش هیچ گونه فعالیتی نکرده و این سازمان ها دارن این کارها رو انجام میدن و به نوعی پیام دیگه ای رو به جامعه صادر میکنه.
توجه داشته باشید که دولت های توسعه‌گرا عموماً یه نقش و اهمیت ویژه برای مشارکت جامعه مدنی قائلن. مثلا تو شرایطی مثل شرایط جامعه ایران که سرشار از بحران‌های متعدده و دولت و کل نظام هم ناکارآمد و فاقد اثر بخشی لازم هست و اساساً جامعه به حال خودش رها شده، این جامعه مدنی که میتونه که لااقل بخشی از مشکلات موجود رو حل بکنه و به گروه های خیلی در معرض تهدید آسیب پذیر کمک بکنه.
یک نکته هم که به نظرم میرسه اینه که بعد از دوران آقای احمدی نژاد ما محدودیت های بیشتری رو شاهد بودیم و در دوره آقای روحانی همین محدودیت ها کمتر نشد. نمونش سازمان های مردم نهادی بود که دیگه فعالیتشون اصلا متوقف شد، مثل مثلا حتی سازمان های نظیر انجمن حمایت از حیوانات. این شرایط واقعا معلول چه چیزی است؟
واقعیت اینه که در دوران آقای احمدی نژاد که اساساً سازمان جامعه مدنی سرکوب و منکوب شدن، من شواهد متعددی رو دارم از سازمان‌های جامعه مدنی که فعالیت‌هایی در حوزه اجتماعی داشتن مطلقاً فعالیت سیاسی نداشتن، توسط نهادهای امنیتی احضار شدن و بعد وادار شدن که داوطلبانه خودشون رو منحل کنند یا اینکه با فعالیتشون رو متوقف کنند. در غیر این صورت باشون برخورد امنیت شده. در مورد فعالیت محیط زیستی هم که دیگه به اصطلاح نمونه خیلی بارزش هست، انتظار این بود که در دوران دولت روحانی بعد فضای بهتری ایجاد بشه. واقعیت هم اینه که اون وضعیت تهاجمی دولت نسبت به سازمان جامعه مدنی در دوران آقای احمدی نژاد تا حدی تعدیل شد، ولی موقعی که داریم راجع به برخورد با سازمان جامعه مدنی صحبت میکنیم باید توجه داشته باشیم که علاوه بر دولت مجموعی از نهادهای حاکمیتی هستن، نهادهای امنیتی و سیاسی هستن که اونها هم در این برخوردها دخیلن. اگرچه دولت آقای روحانی هم گلی به سر سازمان جامعه مدنی نزد، سعی کرد که اونها رو استقلالشون رو مخدوش کنه یا تحت پوش خودش قرار بده، ولی در مجموع فضای مناسبتری برای فعالیت سازمان جامعه مدنی بود که به درد این دولت هم خورد. در سیل خوزستان و سیل لرستان در همین ماجرای کرونا، در این بی‌کفایتی و ناکارآمدی دولت، سازمان جامعه مدنی به طور کمکش کرد. من امروز دیدم که مثلا روزنامه کیهان که موازهش خب خیلی روشن و مشخصه و وابستگیش هم به جناحهای از قدرت که جناح اقتدارگرای قدرت مشخصه، شروع کردن تاریخچه درست کردن برای جمعیت امامعلی که نمیدونم آقای شارمین مهمندی‌نژاد مثلا فلان وابستگی فامیلی و خانوادگی داشته و حداقل اصول اخلاقی را هم رعایت نکردن که بگن که سالها جمعیت امامعلی در تمام مناطق حاشیه نشین تهران داشته فعالیت میکرده و تمام این اطلاعاتی هم که راجع به هیئت مدیرش، مدیرانش، همکارانش وجود داشته خیلی شفاف و روشن بوده. با این وجود در طول این سالهای اتفاقی نیفتاده و حالا که این جمعیت اعتبار و موقعیت خاصی رو در دل مردم به دست آورده، به طور ناگهانی مورد تهاجم قرار میگیره و برچسبای کهنه شده امنیتی به
مزده میشه. حالا این وضعیتی که الان حاکم شده با توجه به شرایط سیاسی که بر ایران حاکمه، شرایط اقتصادی که به ایران حاکمه، چه پیامدی رو میتونه داشته باشه برای دولت همین منکوب کردن سازمانهای مردم نهاد؟
اولین گروهی که از این برخورد با سازمان جامعه مدنی از جمله جمعیت امامعلی ضربه میخورند، فقرا، فرودستان و گرسنگان است که این جمعیت سعی میکرد با حداقل امکانات به اونها کمک کنه. اونم در این دوران کرونایی که شرایط برای اونها بسیار سخت و دشواره. بعد از اون تاکید بکنم که جامعه مدنی در ایران و سازمان جامعه مدنی شرایطی به شدت سخت‌تر و دشوارتر از این رو هم داشتن و سخت‌جانی کردن، تونستن خودشون رو از شر این فشارهای امنیتی رها کنن و باز به حیات خودشون ادامه دادن. واقعیت اینه که جامعه مدنی در ایران آنچنان به طور نسبی تونسته در دل همه بحران‌ها و از زلزله و سیل و بعد فقر و هزار بدبختی که مردم دچارش بودن آنچنان قدرت بگیری که به این سادگی نمیشه اون رو از کل معادلات جامعه ایران حذفش کرد. ولی دولت آقای روحانی هم که البته از بسیاری از مواضع دیدگاه ها و حتی ادعاهای اولش کوتاه اومده، ناتوانی و ناکارآمدیش بسیار محرزه و در سال آخر فعالیتش هم هست، این برخورد با سازمان‌های جامعه مدنی یکی دیگه از نقطه ضعف‌های اساسی محسوب میشه که کارنامه او رو بیش از گذشته نامطلوب و غیر قابل دفاع میکنه و طبیعتاً در پیشگاه مردم مورد سوال قرار میگیره که چرا در مقابل این برخوردهایی که ممکنه خارج از اراده اون هم بوده سکوت کرده و جامعه مدنی رو به حال خودش رها کرده.
نگاه سعید مدنی بود، جامعه شناس در تهران، به بازداشت مؤسس و دو عضو مؤسسه یا سازمان مردم نهاد خیریه امام علی که در خصوص حمایت از کودکان کار و افراد نیازمند فعالیت می‌کردند و اونطور که شنیدید این شرایط به گفته آقای مدنی میتونه باعث بشه که فقرا بیش از هر چیز ضربه بپذیرن یا نیازمندان این ضربه رو بخورن. شما چه فکر میکنید؟ 2042-021-12-21-13 در اختیار شماست. اما بپردازیم به یک موضوع دیگر، در همین حوزه حقوق بشر باقی میمونیم. سپیده قلیان هم نامه عفو به آیت الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران رو ننوشت و به زندان اوین منتقل شد. جزئیات بیشتر رو سپیده بهکام به ما میگه.
سپیده قلیان، فعال مدنی که در پرونده اعتراضات هفت تپه به 5 سال حبس محکوم شده بود، روز یکشنبه اول تیر ماه خود را برای اجرای حکمش به زندان اوین معرفی کرد. خانم قلیان چند روز پیش در صفحه توییتر خود با انتشار ویدیویی توضیح داده بود که قاضی اجرای احکام او را تهدید کرده که اگر نامه عفو به رهبر ننویسد باید به زندان قرچک برود و چون او از این کار سر باز زده، ابتدا قصد بازداشت او را داشتند ولی بعد به او گفتند که روز یک شنبه خودش را برای انتقال به قرچک معرفی کند.
قاضی اجرای احکام شعبه اول منو دیدم و گفتن که سرکار خانم قلیان بفرستید داخل. در باز شد و من رفتم داخل، گفتم که جریان عفو چیه؟ گفتن که خب یه درخواست عفو بنویس به رهبری تا ببینیم چی کار میتونیم برات انجام بدیم. وقتی که گفتم که من درخواست رو نمینویسم، گفتن که خب بازداشت میشی، منتقلت میکنیم زندان قرچک. اصرار کردم که من ابلاغیه نیومده، تازه اگر هم من خودم قصد داشتم بعد از اینکه اگر این قضیه انجام نشه، اگر ببینم قضیه عفو چیه، قصد داشتم که خودم بیام و وثیقه رو بردارم و اینها، که گفتن که نه، تماس بگیر با خانواده‌ات بگو که منتقل شدی زندان قرچک. تماس گرفتم با خانواده‌ام، گفتم منتقل شدم زندان قرچک، تماس رو قطع کردم. بعد صدام زدن، گفتن که یه تعهد بده که خارج نمیشی و یک شنبه خودتو معرفی می‌کنی برای اجرای حکم به زندان قرچک.
بر اساس آخرین گزارش‌ها، سپیده قلیان روز یک شنبه اول تیر ماه در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و برای گذراندن 5 سال حبس خود به زندان منتقل شده است. شماری از کسانی که در پرونده اعتراضات هفت تپه زندانی شده یا احکام زندان علیه آنها صادر شده بود، در ماه‌های اخیر مشمول عفو شده یا به دلیل کرونا به مرخصی آمدند. با این حال سپیده قلیان مشمول عفو نشد و در ماه‌های اخیر با وثیقه 1.5 میلیارد تومانی آزاد بود. سپیده قلیان آبان 97 به همراه حدود 20 تن از کارگران هفت تپه و فعالان کارگری در پلیس امنیت شهرستان شوش بازداشت و سپس به اهواز منتقل شد. او و اسماعیل بخشی پس از آزادی از زندان اعلام کردند که شکنجه شدند. با این حال قوه قضاییه نه تنها هیچ تحقیقی درباره موضوع شکنجه انجام نداد، بلکه سپید قلیان را این بار به 5 سال حبس محکوم کرد و تلویزیون جمهوری اسلامی نیز گزارشی با عنوان طراحی سوخته علیه آقای بخشی، خانم قلیان و چند فعال کارگری پخش کرد و آنها را به گروه‌های برانداز در خارج از کشور منتسب کرد. صدور احکام سنگین برای معترضان هفت تپه در حالی روی داد که مدیر عامل این شرکت امید اسد بیگی متهم است علاوه بر اختلاس‌های متعدد با دریافت 1.5 میلیارد دلار رکورد وام بانکی در ایران را شکست است. همسر استاندار خوزستان نیز متهم به دریافت رشوه‌ای 200,000 یورویی از کارفرمای هفت تپه است، اما استاندار این اتهام را رد می‌کند. سپیده قلیان 25 ساله علاوه بر محکومیت 5 ساله در پرونده اعتراضات هفت تپه، 2 پرونده دیگر، یکی به دلیل انتشار اخبار زندانیان عرب و دیگری به خاطر افشای نقش بازجو خبرنگاری آمنه سادات ذبیح‌پور در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی دارد. او در فایل ویدیویی که منتشر کرده گفته که در خصوص اعتراضش به پرونده عفو و روند پرونده هفت تپه توضیحاتی آماده کرده که پس از ورودش به زندان منتشر خواهد شد.
بله، شنیدید گزارش سپیده بهنام از سپیده قلیان رو. اما اجازه بدید که در ارتباط با همین موضوع نظر پیمان شجراتی رو با هم بشنویم. پیمان شجراتی فعال کارگریه و از کارگران سابق فولاد اهواز که از او پرسیدم که پیامدهای چنین اتفاقی چه میتونه باشه برای فضای کار و کارگران ایران.
خب ببینید، فراموش نکنید این کارگران هفت تپه بودن که خیلی خیلی قبل از فساد در واقع رخ داده تو واگذاری نشکر هفت تپه به باند اسدبگی و رستمی خبر دادن و اونو افشا کردن و از زد و بندی که در سازمان خصوصی سازی در این واگذاری صورت گرفته بود صحبت کردن، که خب همون زمان ادعای کارگران توسط دولت، سازمان خصوصی سازی و دستگاه زیرب رد شد، تکذیب شد. اما الان می‌بینیم که همه اون ادعای کارگران به اثبات رسیده و اسدبگی امروز همونجوری که شما هم در گزارشتون اعلام کردید به عنوان رکورددار وام بانکی با مبلغ 1.5 میلیارد دلار شناخته شده و در حال محاکمه. همزمانی فشار به خانم قلیان برای نوشتن نامه عفو و در واقع آغاز زمزمه آغاز اعتراضات و اعتصابات کارگری کارگران مجتمع نشکر هفت تپه در اون روزا در واقع میتونه تلاشی باشه برای عقب نشینی فعالین کارگری در هفت تپه و ادامه افشاگری ها و مطالبه محاکمه باند اسدبگی و همینطور دلسرد کردن فعالان کارگری و شاید به نوعی تهدید اونها و مجبور کردن اونها به عقب نشینی از مواضع حق طلبانه خودشون. میخوام با این کار بفهمونن که در صورت ادامه اعتراضات و پیگیری مطالباتتون هم علیه شما ما میتونیم پرونده تشکیل بدیم، هم شما رو مجبور بکنیم که از نظام طلب عفو و بخشش بکنن.
بله، شنیدید نظر پیمان شجراتی فعال کارگری در ترکیه رو در خصوص تأثیری که میتونه این اتفاقی که افتاده و درخواستی که از سپیده قلیان شده برای نوشتن نامه به رهبر جمهوری اسلامی ایران و طلب عفو داشته باشه. همچنان ما شما همراه هستیم با مجله شامگاهی رادیو فردا. در ادامه این مجله شامگاهی گزارشی رو بشنویم که همکارمون شهرام میریان ارسال کرده و در گزارش خودش به مسئله روابط آلمان و ایالات متحده آمریکا پرداخته.
دونالد ترامپ در اولین کارزار انتخاباتیش پس از شیوع ویروس کرونا بار دیگر ضمن انتقاد از آلمان تایید کرد در برنامه دارد نزدیک به 10,000 تن از سربازان کشورش را از آلمان خارج کند. رئیس جمهور آمریکا در برابر هزاران نفر در اوکلاهاما گفت آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان سال پیش به او قول و اطمینان داد بودجه نظامیش را افزایش دهد. بر پایه توافق پیشین کشورهای عضو پیمان نظامی آتلانتیک شمالی ناتو پذیرا شدند دست کم 2% از تولید ناخالص ملی خود را صرف مخارج نظامیشان کنند. آلمان اما در سال گذشته میلادی به جای 2% سهم خود را به 1.38% رساند. دونالد ترامپ در سخنان انتخاباتی خود افزود آلمان طی 25 سال اخیر به دلیل بودجه ناکافی دفاعیش در واقع یک بیلیون دلار به پیمان نظامی ناتو بدهکار است. آقای ترامپ در ادامه سخنانش با اشاره به خط گازی نورد استریم 2 که گاز روسیه را از زیر دریا به آلمان میرساند گفت ما آلمان را در برابر روسیه محافظت میکنیم، ولی با این حال آلمان میلیاردها دلار برای گازی که از همین خط لوله وارد میکند باید به روسیه بپردازد. طرح گازی نورد استریم 2 شش ماه پیش در حالی که 90% لوله گذاری آن انجام شده بود با تحریم آمریکا روبرو شد و متوقف ماند. در این میان اما دولت روسیه گفته خود به تنهایی این پروژه گازی را تا پایان امسال به اتمام می‌رساند. دونالد ترامپ از همان آغاز یکی از مخالفان سرسخت راه اندازی این خط گازرسانی بود و بارها به کشورهای اروپایی موافق این طرح به ویژه به آلمان نسبت به وابستگی بیشتر به روسیه هشدار داده و گفته بود آلمان با پیوستن به این طرح گازی خود را اسیر روسیه می کند. آنگلا مرکل صدراعظم آلمان اما این دیدگاه را رد کرده. اختلاف اصلی رئیس جمهور آمریکا با آلمان اما به نوشته روزنامه‌ها بیشتر بر سر عدم افزایش بودجه نظامی این کشور دور می‌زند. آقای ترامپ پیش از این گفته بود اگر آلمان به تعهد خود در ناتو پایبند نباشد به سیاست کاهش نیروها در این کشور همچنان ادامه خواهد داد. آمریکا در حال حاضر 34,000 سرباز در پایگاه‌های آلمان دارد، ولی در نظر دارد شمار سربازان کشورش را ابتدا به 25,000 تن برساند. همزمان اما دولت آلمان تأکید کرده حضور این نیروها نه تنها برای این کشور بلکه برای اروپا و آمریکا هم حائز اهمیت است. شهرام میریان، رادیو فردا.
به پایان مجله شامگاهی نزدیک میشیم. قبل از اینکه مجله شامگاهی رو به پایان ببرم یک خبری هم الان منتشر شد، البته خبری هست که حدود 300 سینماگر و فعال فرهنگی و اجتماعی ایران بیانیه‌ای رو امضا کردند علیه نبود آزادی بیان، آنچه که نبود آزادی بیان و هشدار نسبت به فروپاشی اجتماعی نامیدند و البته امضا کنندگانش هم منیژه حکمت، عبدالرضا کاهانی و بسیاری از چهره‌های شناخته شده سینمای ایران حضور دارند. از جمله غیر از سینمایی‌ها پرستو فروهر هم مثلا میتونم بهش اشاره کنم. درباره این یعنی قطعا در بخش‌های بعدی بیشتر خواهید شنید. پایان بخش همه اینها برنامه زنجیره ملاقات از مهتاب وحیدی راده.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند. در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رند.
ملاقات فعال مدنی برابری خواه است، مدافع حقوق اقلیت ها و منتقد تبعیض و بی‌عدالتی. در 14 سال گذشته بارها بازداشت و زندانی شده و علاوه بر آن از ادامه تحصیل هم محروم شده است. سیامک میرزایی 40 سال دارد و فارغ التحصیل رشته مهندسی تولیدات دامی است. او سال 89 ستاره دار شد و از ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد محروم ماند. این فعال مدنی نخستین بار در سال 85 بازداشت شد و پس از آن تا سالهای بعد بارها مورد احضار، بازداشت، بازجویی و محاکمه قرار گرفت تا سال 90 که با شکایت وزارت اطلاعات در پرونده ای به 5 سال زندان محکوم شد. پس از آن بار دیگر تیر ماه 95 توسط مأمورین وزارت اطلاعات در پارس آباد مقان بازداشت شد و به سلول انفرادی در بند امنیتی 209 زندان اوین انتقال یافت. سیامک میرزایی 4 ماه در سلول انفرادی بود و تحت بازجویی به اتهام تشکیل جمعیت به قصد برهم زدن امنیت کشور، اتهامی که به صدور حکم 10 سال زندان و 2 سال تبعید برای او منجر شد در شعبه 1 دادگاه انقلاب شهرستان بهارستان. حمایت او از آموزش به زبان مادری، فعالیت‌هایش در حوزه حقوق زنان و درخواست او برای برگزاری انتخابات آزاد در ایران از جمله مواردی بود که به عنوان مصادیق اتهام در پرونده این فعال مدنی نوشته شد. حکم او در دادگاه تجدید نظر به 3 سال زندان و 1 سال تبعید کاهش یافت و سیامک میرزایی 3 سال در زندان اوین ماند و 5 تیر ماه سال 98 در حالی که تنها 2 روز از محکومیتش باقی مانده بود در پی احضار به دادسرای امنیت اوین از تشکیل پرونده جدید علیه خود مطلع شد، این بار به اتهام تبلیغ علیه نظام، پرونده‌ای که در دوران حبس برایش تشکیل شده بود به دلیل تماس‌های تلفنی او با فعالان مدنی از داخل زندان اوین و اعتصاب قضایش در زندان. او برای انجام بازجویی و تحقیقات در مورد این اتهام جدید 1 ماه دیگر در زندان ماند. در نهایت سیامک میرزایی مرداد ماه 98 آزاد شد، اما بلافاصله برای اجرای حکم تبعید به شهر قائن در استان خراسان جنوبی انتقال یافت و در روزهایی که او دوره تبعید خود را می‌گذراند، پرونده جدیدش در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران مورد بررسی قرار گرفت. قاضی ایمان افشاری این فعال مدنی را به تحمل 1 سال دیگر زندان، 2 سال ممنوعیت خروج از کشور و 2 سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی محکوم کرد. حکمی که در شعبه 36 دادگاه تجدید نظر استان تهران هم تایید شد. و در حالی این حکم به سیامک میرزایی ابلاغ شده که او این روزها همچنان مجازات تبعید خود را می‌گذراند.